ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت و البته نیم ساعت مجله نیمروزی رادیو فردا. اتحادیه اروپا طرح همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران را تصویب کرد. ارتش آمریکا میگوید اجازه نمی‌دهد ایران تنگه هرمز را ببندد. و ایران با احضار نمایندگان 3 کشور اروپایی به بازداشت دیپلمات خود در آلمان اعتراض کرد. نمایندگان پارلمان اروپا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه همکاری با ایران را خواهد داشت. خبرگزاری رویترز میگوید با این وجود مجوز تصویب شده در پارلمان اروپایی این بانک را ملزم به همکاری با ایران نمی‌کند. رویترز در میانه خرداد ماه از قول منابعی در اتحادیه اروپا گزارش داده بود که این بانک تحت فشارهای آمریکا با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت در ایران مخالفت کرده است. بانک سرمایه‌گذاری اروپا یک مؤسسه سرمایه‌گذاری غیر انتفاعی است. بنابر این گزارش در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بانک سرمایه‌گذاری اروپا نقش کلیدی در حفظ روابط مالی و تجاری اتحادیه اروپا با ایران دارد. در حال حاضر مذاکراتی بین ایران و 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا برای نجات برجام در جریان است. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه در پی انتقادهای پی در پی از توافق هسته‌ای با ایران از برجام خارج شد. ارتش آمریکا میگوید در واکنش به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هشدار داد که این گذرگاه در خلیج فارس باید همچنان به روی نفتکش‌ها باز بماند و آمریکا و متحدانش در این زمینه از آمادگی برخوردارند. کاپیتان بیل اوربان، یکی از سخنگویان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز چهارشنبه به آسوشیتد پرس گفت نیروی دریایی آمریکا و متحدانش در منطقه آماده اند که آزادی رفت و آمد و جریان آزاد تجاری را در هر کجا که قوانین بین المللی اجازه می دهد برقرار کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پیش از این سخنان از فشار آمریکا بر خریداران نفت برای رساندن صادرات ایران به صفر به شدت انتقاد کرده بود. همچنین اسماعیل کوسری، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، با حمایت از سخنان حسن روحانی گفت اگر قرار بر منع صادرات نفت ایران باشد، اجازه خروج نفت به دیگر نقاط دنیا از طریق این تنگه داده نمی شود. تنگه هرمز از مهمترین راه‌های بین‌المللی عبور و مرور نفتکش هاست و حدود 1/3 از نفت خام صادراتی جهان از این گذرگاه عبور می‌کند. ایران بارها در پی بالا گرفتن تنش‌ها با آمریکا تهدید به بستن این گذرگاه کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احضار نمایندگان 3 کشور آلمان، بلژیک و فرانسه و اعتراض به بازداشت دیپلمات ایرانی و نشست سازمان مجاهدین خلق خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، عباس رخشی معاون وزارت خارجه این پرونده را سناریویی برای تخریب رابطه ایران و اروپا خوانده است. این اقدام اعتراضی در حالی انجام شده که صدر اعظم اتریش در دیدار با رئیس جمهوری ایران در وین خواستار شفاف سازی کامل تهران در این زمینه شده است. سباستیان کورتز همچنین در این زمینه از حمایت حسن روحانی از اقدام برای شفاف سازی در این زمینه تشکر کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت جمهوری اسلامی در وین، در روزهای گذشته در آلمان در ارتباط با قصد حمله به محل برگزاری نشست شورای ملی مقاومت بازداشت شده است. اتریش روز سه‌شنبه در آستانه ورود حسن روحانی به وین به ایران 48 ساعت فرصت داد تا مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات سلب شود. افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده در بلژیک و فرانسه بازداشت شده اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس آنچه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده، بازار ثانویه ارز آغاز به کار کرده تا گام دیگری از سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و ساماندهی آن برداشته شود. اما در این رابطه آرش حسنی و همکارم که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. آرش، چه جزئیاتی از این بازار ثانوی میدونیم که آقای سیف اعلام کرده؟
راستش جزئیات کمی میدونیم. نوشین، روز گذشته پس از جلسه هیئت دولت، آقای سیف که در میان خبرنگاران حاضر شده بود اعلام کرد که به دستور معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری و البته مصوبه پیشین دولت و تصمیم بانک مرکزی، بازار ثانویه ارز همون دیروز آغاز به کار کرده. البته جزئیات بیشتری از خبر رو نداریم که این بازار چگونگی کارش به چه شکل هست. به خاطر این میگم ابهام وجود داره، برای اینکه پیش از این گفته شده بود که سازمان بورس متولی امور اجرایی این بازار ثانویه خواهد بود. بعد معلوم شد که یعنی همه فکر میکردن که در بورس کالایی این اتفاق بیفته و حتی نقل و انتقال اسکناس ممکن بودش که یعنی تو اون تصور اولیه پیش اومده بود، اما دیروز معلوم شد و در روزهای اخیر معلوم شد که بازار ثانویه ارز قرار نیست در سازمان بورس تشکیل بشه و بورس کالایی متولی اون نیست. در همون سامانه نیما که نظام یکپارچه مبادلات ارزی هست این اتفاق رخ میده. مبادله اسکناسی در میان نیست و خریداران فقط وارد کنندگان گروه کالایی سوم هستند که در اون شبکه نیما وارد میشن و درخواست خواسته خودشون یعنی تأمین ارز رو از صادر کنندگان مطالبه میکنن. کدوم صادر کنندگان؟ صادر کنندگانی که 20% صادرات یعنی ارز وارداتی رو به عهده دارن. 80% ارز ورودی به سامانه نیما از طریق صادرکنندگان بزرگ یعنی پتروشیمی ها و فولاد، کارخانه های فولاد هست که دولتی محسوب میشن عمدتا و صادرکنندگان بزرگ هستن. اونها به کالاهای اولویت اول و دوم بر اساس اون اولویت بندی که پیش از این آقای سیف اعلام کرده بود ارز اختصاص میدن که همون ارز 4200 تومانی است. دولت برای کالای اول اولویت اول بابت هر دلار 400 تومان هم یارانه میده که 3800 به دستشون برسه که شامل دارو و کالای اساسی میشه. میمونه کالاهای سوم، گروه کالایی سوم که اونها وارد کنندگان این کالاهای سومی ارز مورد نیاز خودشون رو از صادرکنندگان خرد تامین میکنن با نرخ توافقی، یعنی نرخی بین 4200 تومان و نرخ بازار آزاد.
خیلی پیچیده است آرش، من یعنی پر از بند و استثناست. ولی حالا قیمت ارز الان توی این بازار روشن هست و اگر روشن شده اون وقت روی بازار آزاد ارز چه تأثیری داشته؟
دقیقاً این مهمترین پرسشی هست که نوشین در این باره وجود داره، یعنی کشف قیمت هنوز صورت نگرفته. فکر میکنم که به خاطر این قیمتی هم اعلام نشده که امروز پنجشنبه است، دیروز میانه ای روز اعلام شد که
آغاز به کار کرده ولی
یعنی فکر میکنم که عملیاتی نشده. باید منتظر بمونیم که در هفته آینده یعنی از روز شنبه ما یک نرخ دیگری رو هم علاوه بر نرخ 4200 تومانی که دولت اعلام میکنه، یک نرخی که در بازار آزاد در کوچه پس کوچه ها اونطور که میگن و به هر حال بین مردم اتفاق میفته، و یک نرخ بین این دو نرخ که در همین بازار ثانویه به عنوان نرخ توافقی بین واردکنندگان
بازار ثالث در واقع
دقیقاً نرخ سومی است. اما پیش بینی میشه که با کشف این نرخ که بین این دو تا 4200 و 7800 تومان بازار هست، بازار آزاد اندکی تعدیل بشه. در همین یکی دو روزی که شایعات و به هر حال شنیده ها از عملیاتی شدن بازار ثانویه به گوش رسیده، قیمت یورو اندکی تعدیل شده که اگر بخوایم بر مبنای برابری ارزش یورو به دلار حساب بکنیم، مثلا یورو امروز حدود 9080 تومان 9100 تومان بوده که بر اساس نرخ برابری دلار و یورو باید نرخ دلار 7800 تومان من در این کانال نوسان میکنه که حدود 200 تومانی یورو پایین تر بوده. میشه این رو عنوان کرد، البته امروز پنجشنبه است و روز قیمت گذاری نیست، اما میشه تصور کرد که شاید همین بازار ثانویه مؤثر بوده در تعدیل اندک در قیمت بازار آزاد.
سپاسگزارم آرش حسنی بود. البته باید همونطور که آرش گفت در روزهای آتی و هفته آینده دید تأثیر این بازار ثانویه و قیمت اون رو بر قیمت ارز در بازار. در همین رابطه با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در دوران‌های قبل، مثلا در دوران احمدی نژاد، وقتی که مثلا بر فرض مثال طلا بالا پایین می‌شد قیمتش، یا دلار بالا پایین که البته نمی‌شد، همش بالا می‌شد، می‌رفتن دنبال یکی می‌گشتن می‌گفتن تقصیر اونه. مثلا در مورد دوران احمدی نژاد می‌گفتن تقصیر جمشید بسم الله اصلا نه ما قیافه این شخص رو دیدیم، نه اصلا معلوم از کی بود چی شد. الان هم که طلا و دلار و اینا بالا میره و چیزای دیگه، حالا اومده دادستان تهران گفته که یه شخصی رو پیدا کردیم که نمیدونم 10 کیلو 20 کیلو طلا داشته و کلی سکه داشته و اینا. اسم این شخص جدید هم گذاشتن سلطان سکه و این داستان ادامه داره.
جناب آقای روحانی، صحبت از کلید و باز کردن و راهکار و امید میدادی، چطور شده که امروز صحبت بستن تنگه هرمز رو میکنی؟ برادر جان، من یک سوال از شما دارم. آیا شما آخوندها به راستی در زندگیتون تا حالا یک کلمه حرف و وعده راست به مردم ایران دادین یا نه؟
تهدیدهای توخالی رژیم جمهوری اسلامی ایران و حکومت دوباره شروع شده و آقای حسن روحانی دوباره داره تهدید میکنه. آقا شما که میگی ما نمیذاریم نفت صادر بشه، نفت هیچ کشوری، از روی چه پشتوانه، از روی چه قدرتی این تهدید رو شما میخواد اجرا بکنید؟ شما اگر تنگه هرمز رو ببندید، دنیا 24 ساعته، یعنی بیش از 24 ساعت طول نمیکشه، حکومت شما رو ور خواهد چید. شما که میگید ما اقتدار داریم، شما نیروی هوایی خودتون رو با نیروی هوایی عربستان تا حالا مقایسه کردید یا حتی امارات؟ شما نیروی زمینی خودتون رو با همسایه‌تون پاکستان تا حالا مقایسه کردید؟ شما نیروی دریایی خودتون رو با کشور منطقه ترکیه تا حالا مقایسه کردید؟ این سه نیروتون رو شما با همین سه کشور منطقه مقایسه بکنید، بعد ببینید شما در عصر حجر به سر میبرید.
سخنم با جمهوری اسلامی و مدیران نالایق و عواملشون هست. در عرض این 40 سال سالی یه دونه آب شیرین کن درست می کردید، احساس می کردید، ما الان 40 تا آب شیرین کن داشتیم، دستگاه آب شیرین کن داشتیم، کارخانه آب شیرین کن داشتیم. پس ببینید چه کار کردید با سرمایه های این مملکت، با این ملت.
به به آقای خامنه‌ای، چشمتون روشن، دیگه برقم نداریم. چه استقلالی، چه جمهوری اسلامی، واقعا عالیه. آفرین. 40 سال به مردم دارید دروغ میگید، بس کنید. اصلا تو از کجا اومدی که برای ما تصمیم میگیری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اظهارات تازه او درباره مسئله صدور نفت از منطقه را بیانات بسیار ارزشمند خوانده و به طور بی‌سابقه ای از او قدردانی کرده است. اشاره فرمانده سپاه قدس در این نامه به هشدار تازه آقای روحانی به تهدید دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن صادرات نفت ایران است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات تازه او درباره موضوع صدور نفت از منطقه خاورمیانه تمجید بی‌سابقه‌ای کرده است. قاسم سلیمانی سخنان چند روز پیش حسن روحانی درباره اینکه اگر نفت ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت منطقه وجود ندارد را مایه مباهات و افتخار توصیف کرده است. اشاره فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سخنان حسن روحانی در سفر اخیرش به سوئیس است که در آنجا او درباره تهدید دولت آمریکا به متوقف کردن صادرات نفت ایران واکنش نشان داد.
یکی از آمریکایی‌ها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلا ایران نفت صادر کنه. نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
قاسم سلیمانی در واکنش به این اظهارات در پایان نامه‌اش به رئیس جمهوری ایران آورده که برای هر سیاستی که مصلحت نظام جمهوری اسلامی باشد آماده خدمت است. با این حال این نخستین بار است که یکی از فرماندهان ارشد در سپاه پاسداران در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری ایران ابراز ارادت این چنینی می‌کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی نامه قاسم سلیمانی به رادیو فردا میگوید
بی سابقه بوده در تاریخ جمهوری اسلامی که یکی از دو مقام عالی سپاه در حال حاضر یک چنین مطلبی و متنی رو خطاب به رئیس جمهور بنویسه. خب این حمایت بی سابقه سردار سلیمانی از آقای روحانی شاید به جهت مضمون قابل پیش بینی بود و در شرایطی که تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به تحریم ایالات متحده افزایش پیدا کرده و بحران اقتصادی گریبان تمامیت نظام رو گرفته، همدلی و همراهی سردار سلیمانی مقام ارشد سپاه با آقای روحانی قابل فهم هست و نشون میده که به هر حال یک توافق و اجماع قاطع در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی شکل گرفته که سردار سلیمانی رو ناگزیر یا به هر حال همدل کرده با آقای روحانی در این شکل و با این ادبیات بی سابقه بوده. باز به نظر میرسه که به هر حال آقای سلیمانی تلاش میکنه با این ادبیات آقای روحانی رو بیش از پیش در سوی کانون مرکزی قدرت و همدل با رویکردهای سیاسی اون به ویژه در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی قرار بده.
در طول سالهای گذشته کم نبوده که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مستقیم یا غیر مستقیم برخی رفتارها و یا سخنان رؤسای جمهوری در ایران را در خصوص برخی مسائل کشور مورد نقد و یا حتی انتقاد صریح قرار دادند. در آخرین مورد هم کمتر از دو هفته پیش یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود، اگرچه آقای رحیم صفوی چند روز بعد این اظهارات را تحریف شده توصیف کرد و خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا حمایت‌های اخیر برخی فرماندهان سپاه از دولت حسن روحانی را ناشی از دو علت می‌داند.
این سهمگیری مسئولان درجه اول سپاه در وهله اول مسئول مختصات جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، یعنی وضعیتش در عرصه بین‌المللی با توجه به سیاست تهاجمی دولت ترامپ و هر صورت نظام و جناح‌های مختلف بخش مسلط قدرت و به صورت مشخص خود آقای خامنه‌ای فعلا اختلافات داخلی رو یک تهدید جدی می‌دونه و در این شرایط مسئله مهمترین هستش که یک وحدت و یک پارچگی رو در داخل نظام داشته باشن به خود پشت سر دولت برای خونزاسازی فشار خارج. از زاویه دیگه هم خود روحانی یک شیفت گفتمانی داشته به طرف اصولگرایان. الان وقتی موضع‌گیری های روحانی رصد میشه و عمل کردهش میبینیم عملا خب اون گفتمان رقیب در انتخابات 96 حاکم شده. این چهره جدید روحانی که در تعارض با چهرهش در انتخابات های 92 و 96 هست، این دیگه اون اختلاف قبلی رو با سپاه نداره و همون جور که حسن سلیمانی در مطلب امروز اشاره کرده اون همون چهره قدیمی روحانی هستش که مورد حمایت و پذیرش فرماندهان سپاه و نیروهای قدیمی سپاه هست.
اظهارات برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و حتی گروهی از اصولگرایان منتقد از دولت حسن روحانی همزمان شده با بالا گرفتن فشارهای اقتصادی بر مردم و شروع اعتراضات گسترده در کشور. اما در کنار این ارزیابی، مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است نامه بی سابقه قاسم سلیمانی به رئیس جمهوری ایران میتواند حسن روحانی را در گزینه‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی نزد سپاه پاسداران تقویت کند.
نامه آقای سلیمانی از این زاویه هم اهمیت داره که شانس آقای روحانی رو به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای همچنان نه تنها حفظ کرد بلکه به شکل معنیداری افزایش داد و نشون داد که جناح‌های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه در بزنگاه‌های سیاسی از جمله تعیین شخص اول نظام در جمهوری اسلامی و در یک چنین زنگاه‌های اختلاف نظرهای سیاسی میتونه تحت شعاع رویکردهای اساسی و پروژه‌های استراتژیک قرار بگیره.
پیامدهای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در کنار مشکلات دیگر اقتصادی کشور سبب شده تا در یک سال گذشته تجمعات و اعتراضات گسترده‌ای در ایران شکل بگیرد، به طوری که اصل نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی از جمله محورهای اصلی در بسیاری از شعارهای معترضان بودند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم این چی کار با تون میکنم.
برای اطلاع درباره پرمخاطب‌ترین اخبار شبکه‌های اجتماعی، مانیا منصور اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. مانیا، اول از توییتر شروع کنیم، بگو که چه خبر از صبح تا الان.
بله، صحبت‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس که گفته بود اگر آمریکایی‌ها جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن نتیجه اون رو خواهند دید، که به نوعی کنایه از بستن تنگه هرمز بود، واکنش‌های بسیاری رو در توییتر برانگیخته. کاربران بسیاری به این سخنان نشون دادن. توییت های بسیاری بود با هشتگ های خلیج فارس، نفت، روحانی و تنگه هرمز. نمونه های از این توییت ها رو براتون میخونم. سجاد عکسی از یک ناو آسیب دیده رو منتشر کرده که توسط یک گردکش داره حمل میشه. نوشته طراحی ناو جنگی به گونه ایست که در بدترین شرایط توان ماندن روی آب را دارد. این ناو که میبینید از شدت صدمه حتی روی آب نمیتونه بمونه و داره با یدکش از خلیج فارس خارج میشه. یادگار آخرین باری است که گفتیم ما نتونیم نفت بفروشیم، بقیه هم نمیتونن. هادی خاطره از اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته و توییت کرده به این شهر. آقای شمخانی اطلاع داد با آمریکایی ها در خلیج فارس درگیر شدند. یک قایق و یک هلیکوپتر، یک قایق از ما، یک هلیکوپتر از آنها غرق شدند و ناو آمریکایی هم موقع هواپیمای مسافربری ایران رو با موشک ساقط کرد. در این حادثه که 30 سال پیش رخ داده و سالگردش دو روز پیش بود، 290 نفر از جمله 66 کودک کشته شدند. یک کاربری توییت کرده قریب به 15 ساله که به طور مستقیم درگیر حواشی انرژی هسته‌ای هستیم. توی این 15 سال اگر روی کویر لوت و خلیج فارس کار کرده بودیم، الان هم انرژی خورشیدی داشتیم، هم آب شیرین کن، ولی الان چی داریم؟ بیبرقی، بیابی، تحریم. و کاربر دیگه‌ای هم چنین توییت کرده که بستن تنگه هرمز از آن بلوفای نخنما شده است که زمان جنگ ایران و عراق هم عملی نبود. با گذشت بیش از 30 سال از پایان جنگ، عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس با احداث خطوط لوله جدید دیگر وابستگی زیادی به این تنگه ندارن.
مانیا، توییتر رو گفتی، بگو که اینستاگرام چه اخباری توجه مخاطبان رو جلب کرده؟
بله، امروز 14 تیر دومین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی، فیلمساز فقید ایرانی است که مرگ بر اثر خطای پزشکی بود، در اینستاگرام دیدم کاربران بسیاری عکسایی از آقای کیارستمی رو منتشر کردن. ابراز تأسف و تأثر کرده بودن از مرگی که به نظر بسیاری از این کاربران زود بود. همچنین کاربران پوستری رو به اشتراک میگذارن از مراسمی که قرار امروز از در آرامگاه توک مزرعه در لواسان تهران بر سر مزار این هنرمند برگزار بشه. روی این پوستر نوشته شده من میخواهم با مرگ خودم بمیرم، نه با مرگ پزشکی. کاربران بسیار این جمله رو با عکس آقای کیارستمی بازنشر کرده بودند.
فیسبوک چطور؟ فیسبوک هم آیا درسته که در ایران فیلتره، ولی همچنان ما مخاطب داریم، چه خبرهایی اونجا جلب توجه کرده؟
بله، اتفاقا در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرده بودیم مبنی بر اینکه ارتش آمریکا گفته ایالات متحده اجازه نمیده آبراه خلیج فارس بسته بشه. کامنت های بسیار زیر این پست، بیشتر از 100 تا توسط کاربران فیسبوک نوشته شده. میتونم خیلی کوتاه نمونه‌ای بخونم. همایون نوشته این در صورتی قابل اجرا بود که ایران تنگه هرمز رو ببنده که ایران بیش از زیر دریایی داشت. یاسین نوشته تنگه هرمز جزء خاک ایرانه، هر موقع بخواد میتونه ببندتش یا از هر کشتی عبوری مالیات دریافت کنه، به آمریکا هم ربطی نداره. یعقوبم نوشته رژیم ایران تبل تو خالی بیش نیست و این هارت و پورت ها هیچ کاربردی نداره.
سپاسگزارم. مانیا منصور بود که از آخرین اخبار پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما سخن میگفت.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه‌ی
رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه قرار هست از روز شنبه شروع بشه. برای اطلاع بیشتر فریدورز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، خط تلفن با ماست. آقای غریب، قبل از اینکه به روسیه و جام جهانی بریم، یه خبر از ایران اومده که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران، که تیمی بودش که به هر حال ستایش بسیار از تحلیلگران فوتبال رو در پیداش، گرچه در همون مرحله اول جام موند، ولی آقای کیروش امروز بدون تمدید قراردادش ایران رو ترک کرده. آیا این خبر درسته؟
خبر درسته خانم حسینی. بله، اشاره خوبی هم کردین. کلی بحث موافق و مخالف هم البته داشت. خیلی‌ها به قول شما گفتن که اون بازی در مرحله گروهی حذف شدیم، حالا کاری نداشتن به 4 تا امتیاز. مخالفا میگفتن که آقای کیروش خورده قیمتش بالاست، قیمت دلاریش بالاست. موافقا میگفتن ایشون یه وجهه خوبی به فوتبال ایران داده تو این 7-8 سال گذشته. اما حالا این بحث جاش الان نیست. همونجوری که شما خبرش رو گفتی، امروز صبح رفت لیسبون و پرتغال بدون اینکه قراردادش رو تمدید کنه. در سوالی هم که فرودگاه ازش شده بود که چی شد، جواب نداد. فدراسیون بهش گفته بود که 6 ماهه تا بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2019 حدود 6-7 ماه دیگه تمدید کن. کیروش قبول نکرده بود. باید منتظر بمونیم چجوریه. یه صفحه اینستاگرام AFC فارسی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا یه نظرسنجی هم گذاشته خانم حسینی، که آیا موافقید که قرارداد کیروش تمدید بشه یا نه. جواب اینجوری بوده: تا حالا 63% آری گفتن، 37% نه.
آقای غریب، البته این ماجرای کیروش ماجرای به نظر میاد که ماجرای خیلی جالبی باشه، چون به هر حال به نظر خیلی از تحلیلگرا کیروش تیم خوبی از تیم ایران ساخته بود در مسابقات جام جهانی، ولی اینکه حالا چرا ایران میخواد از دستش بده این ماجرای دیگه ایه. بریم سراغ علیرضا فغانی. درسته که تیممون ترک کرد روسیه رو، ولی یه داور جا گذاشتیم که از قرار معلوم داور خوبی هم هست و توی جام جهانی چند تا قضاوت خوب داشته، حتی نامزد داوری در بازی فینال شده. در این باره ما بگید.
بله، آقای پیل لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا گفته که ما از 36-7 تیم داوری، 36 تا تیم داوری که داشتیم، 17 تاشو رد کردیم. رفتن با توجه به اینکه تا فینال ما 8 تا بازی فقط وقت بازی داریم، داورا رو هم قربال کردن. آقای علیرضا فغانی با افتخار مونده، واقعا دو تا قضاوت قشنگ داشته، یکی آلمان و مکزیکو زده و بعد مسابقه پرفشار و پرجنجال و پرحرف و حدیث آرژانتین و فرانسه، که هم تیم بازنده هم تیم برنده اعتراف کردن که قضاوت خوبی داشته. به هر حال ایشون بازی بهش ندادن تو یک چهارم، فقط فردا بازی داور چهارم بازی فرانسه اوروگوئه است که یه وقت خدای نکرده اتفاقی برای داور اصلی بیفته، آقای فغانی بره و سوتو بگیره دستش و ادامه بده.
بسیار خب، پس هنوز مشخص نیستش. حالا بریم سراغ مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی که قرار از فردا شروع بشه. تیم ها چطوری دارن آماده میشن؟ آمادگیشون چطوریه؟ چه تیمایی قراره با چه تیمایی مسابقه بدن؟
رسیدیم به جاهای قشنگ و جذاب جام جهانی. این دوره یک چهارم معمولا تیمایی هستن که با زحمت فرابون تونستن خودشونو بکشونن اینجا. فردا دو تا بازی داریم تو این مرحله، فرانسه و اوروگوئه، بعد برزیل و بلژیک رو داریم. روز شنبه پس فردا کرواسی روسیه و انگلیس و سوئد رو داریم. این 8 تیم خبر اومده که فعلا دارن پشت درهای بسته آخرین تمرین تدارکاتی رو میکنن. اما من یه مسئله‌ای که خیلی مهم برام اومده، 56 تا بازی تا حالا شده، 48 تا دور گروهی و 8/8. به غیر از مسائل فنی خانم حسینی و تاکتیکی، آمادگی ذهنی بازیکنان و روحی و روانیشون خیلی پررنگ بوده. تیمایی که بیشتر مسلط بودن و به این موضوع و تمرکز بیشتری داشتن موفق بودن. مثلا مثال بزنم، من تو آلمان هستم، میدونستم که آلمانی‌ها اصلا بدون تمرکز اومدن، کلی حرف و حدیث دنبال این تیم بود تا اومد رسید به روسیه، اوج شد دوره اول. لهستان هم همینجور پر از ستاره بودن این دوتا. بعد آرژانتین هم همین شکل داشت، اومد اومد نتونست توی یک هشتم بیاد. اسپانیا هم که تغییر مربی رو داشت باز همین جوری بود. ولی به هر حال باید برگردیم، حالا اگه به مسائل فنی، کوچکترین اشتباه مربیان میدونن تو این مرحله به منزله حذف و رفتن به خونه است. تو یک چهارم با توجه به اینکه قدرت ها با تاکتیک های مختلف خاص خودشون میرن جلو، مثلا اهالی فوتبال و کارشناسا میگن تیمی بیشتر موفقی که مالکیت توپ رو بیشتر داره، همزمان تنوع تاکتیکی یعنی داشتن نقشه های غیر از نقشه اصلی، پلان های دوم و سوم.
البته آقای غریب تو اسپانیا این گویا خیلی صحت نداشت، چون اسپانیا تیمی معروف به اینکه همیشه پاس داره و توپ داره ولی موفق نبودش.
بله همیشه اینجوری بوده، اما این تغییر مربی که یه روز مونده به جام جهانی هم مزید بر علت شد که اصلا اسپانیایی‌ها تو همون کارشون هم تو محله یک سوم تیم حریف ضعیف عمل کردن، بیشتر تو زمین خودشون مالکیت توپ رو داشتن تو این دو سه بازی گذشته. به هر حال تمرکز روحی و روانی خانم حسینی به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه به اون تیمایی که حتی ستاره دارن ولی مثلا این تمرکز رو ندارن و اوت شدن که مثال زدم. اما به هر حال ما
سپاسگزارم، فریبرز غریب بودش.